السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالغاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأتيبين الأتهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انشاءالله که نماز و روزه های هممون مورد رضایت صاحبمون حجة ابن الحسن قرار گرفته باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یه روز حضرت عیسی یک پیرمردی رو دیدن که در هوای گرم داره به شدت کار میکنه. شاید به ذهن حضرت عیسی این جمله آمد که این پیرمرد تا کی میخواد کار کنه؟ یکم بره استراحت بکنه. اینقدر پول میخواد دریاره برای چی؟ حضرت عیسی به خدا عرضه داشت خدایا امید رو از او بگیر. دیدن اون پیرمرد بیل رو گذاشت کنار، رفت توی سایه گرفت خوابید. حضرت عیسی دیدن این بنده خدا رفت خوابید، یه دیگه کار نمیخواد بکنه، عرضه داشتن خدای امید رو بهش برگردون. دیدن این بنده خدا مجددن بلند شد، بیل رو برداشت داره کار میکنه. حضرت عیسی جلو رفتن سوال کردن پیرمرد چرا یه بار رفتی استراحت کردی باز آمدی کار کردی، چجوری بود؟ گفت آقا یه لحظه به ذهنم آمد که چی کار میکنی؟ حالا پول دریاری که چی بشه؟ این کارا رو برای چی داری انجام میدی؟ برو بگیر بخواب، بلش کن. رفتم دراز کشیدم، باز به ذهنم آمد که بلنشو کار بکن، بلنشو رزق و روزیت تأمین بکن، زن و بچه‌ت منتظرن، بلند شدم کار کردم. این معنای امیده. اینی که در ضرب المثل داریم انسان به امید زنده، واقعا به امید زنده. کسی که امیدوار باشه به رحمت خدا امید داشته باشه، زندگیش هم زندگی شیرینیه. اما نگاه مأیوسانه زندگی ها را از بین میبره. دومین دوگانه ای که عرض کنم خدمتتون نگاه مأیوسانه و نگاه امیدوارانه هست. بزرگواران مراقبت داشته باشیم توی خونه، کنار همسر، کنار فرزندان حرفای مأیوسانه نزنیم. بله ممکنه ما توی مغازمون اجناس گیرون شده باشه، ممکنه نمیدونم ارزش پول کم شده باشه، ممکنه یه زمانی وضع مالی خراب شده باشه، ممکنه یه زمانی بیماری آمده باشه. اینو که قرار نیست ما تو خونه سر سفره افطار، سر سفره سحر، هر وقت کنار خانواده میشینیم با نگاه مأیوسانه. خب این بچه ما با این نگاه تربیت میشه، همیشه نگاهش مأیوسانه. اون موقع حالا شما بهش بگید برو درسته بخون، ببینید چی جواب بهتون میده. میگه درس بخونم که چی بشه؟ الان همه لیسانس‌هاش بیکارن، دکتراش بیکارن، من درس بخونم که چی؟ فسقلی، تو دبستانی داری حرفا رو میزنی، از کی یاد گرفتی؟ از پدر، از مادر. نگاه مأیوسانه اینه. بهش میگه برن شو برو تمرینات بمیز که چی بشه، درس بخونی به یه جایگاهی برسی. خب که چی بشه؟ بابا میخوای تشکیل خانواده بدی، صاحب فرزند بشی. خب که چی بشه؟ ببینید نگاه، این نگاه از پدر مادر به بچه به ارث رسیده. خود بچه که اینجوری نیست. شما ببینید این افرادی که خودکشی میکنند، بگردید، من آمارش رو دارم، قسمت روانشناسی که از دانشگاه تهران پایان نامه دکتراشون همین بحث بود، ارتباط خودکشی جوانان با نگاه مأیوسانه در خانواده. بسیاری از کسانی که خودکشی میکنند اینا کسانی هستند که خانواده‌شون خانواده مأیوسی هستند. حالا گاهی وقتا دست خودشون بوده، گاهی وقتا دست خودشون نبوده، مثلا اینا بچه طلاقن، خب مأیوسن. اما بزرگواران، اگر میخوایم فرزندان صالح و سالمی داشته باشیم، این نگاه امیدوارانه رو توی خونه و خانواده داشته باشیم. من نمیدونم این کسانی که ماهواره دارند اصلا بحثای غیر اخلاقیش هیچ، چجوری این بچه هاشون نگاه امیدوارانه قراره به زندگی داشته باشن؟ هر وقت یک شبکه‌ای رو روشن میکنند داره میگه جمهوری اسلامی سر تا ذیل همه دزدن، خوردن، بردن، چاپیدن، الان که قحطی بشه الان مردم دارن هم رو میخورن، الان تو یکی از شهرها مردم دست همسایه‌شون رو خوردن، کم کم مونده که دماغشم بخورن، گوششم بخورن، الان سپاه با تانک وارد شده تمام رو داره میکشه. من نمیدونم اینا چجوری تا الان خودکشی نکردن. خب این نگاه مأیوسانه توی خانواده به کی ضربه میزنه؟ به خودمون ضربه میزنه، به نسل خودمون ضربه میزنه. این رو باید مراقبت داشته باشیم. کسی که نگاه امیدوارانه داره، چه گرونی بشه چه ارزونی بشه، چه خودش سرطان داشته باشه چه سالم باشه، چه بچهش از دنیا بره چه نره، میبینید زندگیش زندگی شیرینیه. اما کسی که نگاه مأیوسانه داشته باشه، میلیاردها تومنم که بهش بدن، ثروتم که داشته باشه، بازم داره دق میکنه، بازم احساس میکنه الانه که دیگه همه پولاش از بین بره، الانه که اینجوری بشه. پس ضرورت نگاه امیدوارانه در زندگی، این ضرورت مهمی هستش. دانشمندان تعدادی موش رو برداشتند انداختن تو استخر آب، تایم گرفتن ببینن این موشا چقدر زنده میمونند. ساعت گرفتن دیدن 17 دقیقه این موشا زنده موندن، بعد دیگه نتونستن دووم بیارن، مردن. مجددن موشای دیگه‌ای که کنار استخر واستاده بودند توی قفس نگاه می‌کردن، اینا رو انداختن توی آب. یه چند دقیقه گذشت، 14-15 دقیقه این موشا رو از آب بیرون کشیدند، مجددن موشا رو انداختن داخل آب، یه 15-16 دقیقه دوباره اینا تو آب بودند، باز از آب کشیدنشون، بار سوم موشا رو انداختن تو آب، دیگه نجاتشون ندادند. فکر میکنید این موشا چقدر دووم آوردند؟ 16 ساعت دووم آوردند. اون چیزی که دانشمندان بهش رسیدند این بود، چون اینا رو دو بار نجات داده بودیم، اینها برای بار سوم امید داشتند که نجات پیدا کنند. برای همین 17 دقیقه به 16 ساعت تبدیل شد، 16 ساعت اینا دوام آوردن. نگاه امیدوارانه عمر انسان رو هم طولانی میکنه، لذت انسان و نشاط انسان رو بیشتر خواهد کرد. یکی از قدرت‌های برتر شیعه همین امیدش به ظهور هست. شیعیان بیش از 1000 سال منتظرند، امید دارند، برای همین نشاط هم دارند، برای همین زندگیشون هدف هم داره. شما ادعیه ما یا آیات ما رو ببینید، سراسر نگاه امیدوارانه رو به زندگی داره نشون میده. در صفات عباد الرحمن خداوند میفرماد عباد الرحمن وقتی دعا میکنند میگم وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو برای متقین امام قرار بده، نمیگن خدایا ما آدمای خوبی بشیم. اونا امید دارند که امام متقین بشند. چقدر امید! یا در دعاهای دیگه‌مون مثل دعای عهد، فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی. امیده، یعنی خدای اگر ما از دنیا هم رفتیم ما را از قبر خارج بکن، بیایم در رکاب حجت ابن الحسن شمشیر بزنیم. یا در زیارت عاشورا، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. این نگاه، نگاه امیدوارانه نیست؟ خدایا زندگی ما زندگی با پیامبر و آل پیامبر باشه، مرگمون رو هم مرگ در رکاب پیامبر و بودن با پیامبر در اون دنیا قرار بده. یا در همین دعایی که در ماه مبارک رمضان میخونیم، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، ما یقین داریم این دعا مستجاب نمیشه. اینکه معلومه این دعا مستجاب نمیشه، همه مسلمانای دنیا دارن میگن خدایا حج رو روزی ما کن، نه فقط امسال، فی عامی هذا و فی کل عام، هم امسال هم همه سالها. ما که خودمون میدونیم این دعا مستجاب نمیشه، اما چرا این دعا رو به ما آموزش دادند؟ دارن میگن آقا امید داشته باش، سطحت رو در دعا ببر بالا، جهانی ببین. اینها امیدوار بودنه در دعاهای ما، مملوی از این جریان ها هست. یه درخت اگر بهش آب نرسه پژمرده میشه، اون آب زندگی تمام انسان ها و امیده. اگر امید به ما نرسه انسان های پژمرده ای هستیم، مثل اون شخصیتی بود در فیلم گالیور بود، چی بود؟ ای میگفت من میدونم نمیشه، من میدونم. واقعا بعضی همین جوریه، اینا هر چی بهشون میگه میگه من میدونم که اینجوریه. چند شب پیش رفته بودم لامپ بخرم، این مغازه داره، من که وارد شدم سری داد گفت باید برم، میخوام برم ماشینم رو بنزین بزنم. گفتم آقا برای چی بنزین بزنی؟ گفت گفتن از فردا بنزینا میخواد گیرون بشه. گفتم کی گفته؟ گفت شنیدم. گفتم خب اولا که گیرون نمیشه، بعدش هم حالا گیرون بشه مگر چقدر میشه یک واکی که میخوای بزنی؟ من هم گفتم من میدونم میشه، من میدونم اینجوری میشه، من میدونم اونجوری. بابا خودت رو از بین میبری، خودت اذیت میشی. نگاه امیدوارانه به زندگی، اینقدر تو زندگیمون لحظه های شیرینی داشتیم، این لحظه های شیرین رو نمیبینه، فقط بدیا رو میبینه. نگاهش رو باید به زندگی عوض بکنه. لطیفه ای هست، میگن یه شخصی داشت توی خیابون راه میرفت، یه دفعه کلاغ یک مدفوعی کرد رو صورت این دستاشو بلند کرد گفت خدای شکرت. گفتن دیگه مدفوع کلاغ که خدا رو شکر نداره. گفت اگه گاو پرواز میکرد چه خاکی به سر میکردم. این نگاهش به زندگی. دو نفر داشتن رد میشدند از خیابونی، یکی اون ور رو نگاه کرد به این برجای بزرگ، گفت روزی که این برجا رو تقسیم میکردن ما کجا بودیم؟ این دوستش به این ور خیابون نگاه کرد، بیمارستان بود، گفت روزی که این بیماری ها رو تقسیم میکردن ما کجا بودیم؟ نگاه خوبی های زندگی رو انسان باید ببینه. بعد بعضی ها خدایی نکرده مثل مگسی هستن که از همه جا میره دنبال زخم میشینه، دنبال نجاست میشینه. زنبور عسل رو هر گلی نمیشینه، رو بهترین گلا میشینه. البته اون زنبور عسل قدیم، الان که این زنبور عسل رو همه جا میفرستنش که برداره عسل تولید کنه. به هر حال یعنی زندگی رو آدم باید جور دیگه ببینه. یک کارخونه یک کفاشی دو تا بازاریاب فرستاد به منطقه پابرهنه ها، اولی زنگ زد به رئیس کارخونه آقا ما رو کجا فرستادی؟ اینجا چند هزار آدمن کفش پانه میکنن که. دومی زنگ زد به رئیس کارخونه گفت آقا بهترین جای دنیا من رو فرستادی، هزار نفرن کفش ندارن، میتونم هزار تا کفش به اینها بفروشم. این نگاه امیدوارانه، این تغییر دیده. لا یه اسم روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا مأیوس نشید، فقط کسانی از رحمت خدا مأیوس میشن که اونها کافر باشند. خب امروز هدف دشمن کاملا آشکاره که مأیوس کردن مردم ما هست، خصوصا عمل کرده بعضی از مسئولین غربگرا هم این جریان رو دامن میزنه. بعضی از مسئولین که انشالله کمن، انشالله حواسشون نیست، انشالله نفوذی نیستند، اینا بعضی هاشون کشور رو اصلا رها کردند. خب تو این دوران بهترین دوران برای دشمنه که نگاه مأیوسانه رو بفرسته، مردم رو مأیوس بکنه. دشمن از این لحظات استفاده میکنه، نقاط قوت نظام رو هم برای ما در چشم ما به صورت نقطه ضعف نشون میده، جایی که ما افتخارمون هست میاد میبینین جریان برعکس میشه. این جریان 1400 سال پیش هم اتفاق افتاد. این داستان رو قبلا عرض کردم، موقعی که معاویه به جنگ صفین آمد منطقه آب رو از آن خودش کرد. خب زودتر آمده بود، آب رو بر حضرت علی علیه السلام بست، تحریم کرد. موقعی که سپاه امیرالمومنین آمدن دیگه آبی نبود. حضرت شبانه به مالک اشتر دستور دادن، به همراه تعدادی از فرمانده ها رفتند آب رو پس گرفتند. درست امیرالمومنین آب رو بر معاویه نبست، اما این جریان برای معاویه خیلی سخت بود، نقطه استراتژی جنگ رو از دست داده. یه نقشه ای کشید، یک نامه ای مخفیانه فرستاد در لشکر علی. نامه این بود: این نامه ایست از برادر خیرخواه شما، معاویه میخواهد با تغییر مسیر آب همه شما را غرق کند، هرچه سریعتر کنار آب را خالی کنید. ولوله‌ای در لشکر علی افتاد، نقل مکان نقل محافل شد. حضرت رفتن بالای بلندی، گفتن بابا آب دست ما هست، معاویه چجوری میخواد مسیر رو عوض بکنه؟ گفتن علی تو میخوای ما رو بکشتن بدی. خیمه ها رو برداشتن، جمع کردن، رفتند. نقطه استراتژی جنگ که نقطه قوت لشکر امیرالمؤمنین بود، دشمن او رو به نقطه ضعف مبدل کرد. آخرین نفری که خیمش رو برداشت علی بود. فرمود پشیمون میشید، به معاویه اعتماد نکنید، پشیمون میشید. اینها خیمه رو جمع کردن رفتند، علی هم خیمش رو جمع کرد رفت. به محضی که رفتن معاویه آمد کنار آب خیمه زد. این برای همیشه تاریخ درس ملت شایع پذیر، ملت ساده، ملت جاهل بازیچه دست دشمنش میشه، هرچند که رهبرش علی و فرماندهش مالک اشتر باشه. نقطه استراتژی رو از دست دادند، خوشحالم بودند. الان نقاط استراتژی ما رو دارن به ضعف تبدیل میکنند. میان میگن شما چرا به حزب الله کمک میکنید؟ این خوبی ما هست یا بدی ما هست؟ اولا حزب الله احتیاجی به پول ما نداره. یک کتابی جدیدن چاپ شده، ما هرچی میگفتیم که کسی قبول نمیکرد، سازمان سیاه خودش کتاب رو دیگه چاپ کرده. اسم کتابش حالا مضمونش این است که شیوه خدمت رسانی اجتماعی حزب الله لبنان. داره میگه حزب الله لبنان یک لایه پنهانی داره و اون خدمت رسانیش به مردمه. خیلی کتاب عالی هستش، البته دشمن ما نوشته. بعد اونجا بحث میکنه که حزب الله از کجا این پولا رو داره که بیاره. خودش 4 راه رو مطرح میکنه. اولین راهش این است که میگه ایران کمکش میکنه، بعد خودش رد میکنه، میگه حزب الله نیازی به کمک ایران نداره. بعد میگه خب پس این پول از کجایه؟ میگه حزب الله سرمایه گذاری های گسترده ای در کشورهای مختلف انجام داده و اعراب لبنان که شیعه هستند اونها به شدت دارن به حزب الله کمک میکنن. بعد میبینید یک حمایت ما از حزب الله، باید جواب بدیم که چرا حمایت لفظی میکنیم. بعد اصلا برفرض ما کمک مالی هم میکنیم، برفرض چقدر کمک مالی کردیم. خود ترامپ در پیام نوروزی سال گذشتش به ملت ایران گفت مردم ایران، سپاه شما و کشور شما تمام پولای شما رو داره میده به حزب الله و به این کشورهای دیگه. بعد اعلام کرد گفت از سال 2012 تا الان، یعنی 2018 اون موقع تا الان، کشور شما 16 میلیارد دلار به کشورهای دیگه کمک کرده. خب این که معلومه دروغه، اینو داره ترامپ میگه. اما شما 16 میلیارد دلار رو در 6 سال مقایسه بکنید با خسارت 8 سال دفاع مقدس ما که از 500 میلیارد دلار تا 1000 میلیارد دلار برآورد شده. خب وقتی ما کمک بکنیم به حزب الله، کمک بکنیم به یمن، کمک بکنیم به بحرین، کمک بکنیم به کشورهای محور مقاومت، بر فرضم که 16 میلیارد دلار کمک کرده باشیم رو مقایسه بکنید با 1000 میلیارد دلار خسارت جنگ، ما جلو جنگ رو گرفتیم. این خوبی ما هستش یا بدی ما هست؟ بعد 16 میلیارد دلار رو اگر به مردم ایران تقسیم بکنن ماهانه 2 دلار میشه، اونم دلار 2500 تومن اون موقع. موقع پولی که در نمی آمد. ما که عرض کردیم این دروغه، قطعا دروغه، ولی میخواییم بگیم این نقطه قوت ما هست. یا کمک ما به سوریه، حضرت علی علیه السلام نقل شده ایشون میفرماید احمق کسیه که اجازه بده جنگ به داخل خونش بیاد، احمق کسیه که اجازه بده جنگ وارد مرز کشورش بشه. خب سوریه جنگ اتفاق افتاد، معلوم بود که جنگ بعدی ایرانه. این افتخار ما بود رفتیم بیرون مرز جنگیدیم. نقطه قوت به چی تبدیل میشه؟ بعد اون موقع 4 تا این سلبریتی های بی سواد و فوتبالیست های بی سوادتر از اونها میبینید پری روز توییت میزنند، اون بازی دروازه‌بان فلان تیم که ما در ورزشگاه کربلا فوتبال بازی میکردیم، ورزشگاهی که خودمون ساختیم، مردم عراق او تیم دیگر رو تشویق میکردن، توقع داشتی تیم شما رو تشویق کنند؟ بعد کی گفته ورزشگاه کربلا رو ما ساختیم؟ بابا بی سواد، لااقل تو همون سایت صهیونیستی ویکی‌پدیا جستجو میکردی، تو ویکی‌پدیا بزنی ورزشگاه کربلا آمده این ورزشگاه توسط ترکیه ساخته شده است. بابا شما چی فرض کردید مردم رو؟ خب تو چقدر بی سوادی؟ من نمیدونم قوه قضاییه هم قراره تا کی با اینا مماشات بکنه که هرچی دلشون میخواد میگن. ما رفته بودیم مناطق سیل زده لرستان، مردم تا ما رو دیدن شروع کردن آمدن حاج آقا تو رو خدا بگیدین نه اینقدر به ما بی احترامی نکنن. گفتیم کی به شما بی احترامی کرده؟ این بچه ها گفتن این آذوقه هایی که برای ما میارن، تو هر آذوقه ای که میارن 20-30 تا از این وسایل ویژه بانوان هستش. گفتن آخه خجالت داره، مگر زنهای ما چقدر از اینا قرار استفاده بکنند؟ ما یک بسته استفاده میکنند. بعد ما رفتیم محلی که داشتن اینا رو میذاشتن، نصف سوله از اینا بود. من گفتم اینا رو چجوری خریدید؟ گفتن این بازیگر سینما اعلام کرده که مردم فقط از اینا بدید. مردم و هلال احمر و خیلی که رفتن تمام پولا رو از اینا خریدن آوردن. تا 100 سال دیگه هم اونجا این وسایل هستش. خب بله این خانم میخواست بی حیایی رو گسترش بده، توییتش هم همین رو زد دیگه، زد چرا خجالت میکشید بگید زنا نیاز دارن به چنین چیزی. بعد لفظش رو آورد و گفت برید از اینا بخرید بدید. خب تو کی قراره اینجوری باشه؟ تو کی قراره این انسان‌های بی سواد که مدرک تحصیلیشون دیپلم هم نیست بیان رو همه چیز دخالت بکنند؟ اون موقع میبینید یک مدعی مثل های میثم مطیع که دکترای تخصصی داره وقتی میاد توی عید فطر یک شعری میخونه، یک انتقادی به دولت است، سری همه میگن مداح رو چه به این کارا، او دکترا داره، او دخالت نکنه، این سلبرتیه بی سواد دخالت بکنند. ببینید بزرگوارن، این مهمه که خوبیای جمهوری اسلامی رو دارن بر ضدش تبدیل میکنن. یا میان میگن این چه کشوریه، هر رئیس جمهوری که آمد دوره بعد رد صلاحیت شد. بابا این خوبیه نظام اسلامیه، این قدرت نظام اسلامیه که رئیس جمهور قبلیش رد صلاحیت کرده. این قدرت نیست. حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودند در علوی ترین حکومت تاریخ که حکومت امیرالمومنین بود، بازم خواص به فساد کشیده شدن. اینجا هم خواص به فساد کشیده شدن. میگه معلومه حب دنیا رأس کل خطیه، اما مهم برخورد جمهوری اسلامیه. اینا رئیس جمهور بودند، فساد کردن، دوره بعد رد صلاحیت شدن. البته این فقط مال کشور ما نیست، سابقه داره. مثلا کره جنوبی از سال 1900 تقریبا 60-65 تا الان 12 تا رئیس جمهور داشته، به جز یکی که الان از 11 تا رئیس جمهور 9 تا رئیس جمهورش اعدام شدند. این دوره بعد نتونستن بیان، یا اعدام شدن، یا حبس شدن، یا تو خونه شونن، یا فلان. اگر اون رو ما مثال بزنیم میگن عدالته. ببین کره جنوبی با هیچ کی تعارف نداره، اما اگر جمهوری اسلامی باشه میگن آنگاه همشون دزدن. یا تو همین جریان 3000 میلیارد، بله باید جلوی اختلاس ها گرفته بشه، اما من یک سوال دارم، این 3000 میلیارد رو از کجا مردم متوجه شدند؟ موقعی که قوه قضایی طرف رو گرفت متوجه شدند. 3000 میلیارد به بیت المال برگشت، 1200 میلیارد هم اضافه برگشت، چون دو نفر 600 میلیارد جریمه شدند. مهافرین امیر خسروی رو هم که اعدام کردند. جمهوری اسلامی چه کار باید میکرد که نکرد؟ اینی که جلوی اختلاس و فساد گرفته بشه سر جای خودش. ما خب میگم اینجوری داره برخورد میکنه، بازم میبینید بر ضدش تبدیل میشه. یا در رابطه با حقوق نجومی میان میگن آقا هیچ جای دنیا حقوق نجومی نیست، فقط تو ایران. خب راست میگن. گزارشی که 3 سال پیش گاردین داد، گزارشی که بعدش استاتیسا داده، فاصله حقوقی کارگر و کارمند در کشورهای طبق قانون اساسی ما، یک مسئول عالی رتبه نسبت به یک کارمند کف میتونه حقوقش 7 برابر باشه. یک قانونی هم رفت توی مجلس، گفتن آقا 7 برابر کمه، بشه 14 برابر. این قانون تصویب نشد اما اجرا میشه. برای همین میبینید یک کارمند حقوقش مثلا 1500، یک مدیر عالی رتبه میبینید تا 19 میلیون 18 میلیون داره حقوق میگیره. خب این که قطعا بده، این که معلومه بده. از این بالاتر بهش میگن حقوق نجومی. پس تو کشور ما میشه 14 برابر. گاردین میگه در آمریکا 312 برابره. استاتیسا میگه 354 برابره. فرانسه 80 برابره. روسیه 50 برابره. ژاپن نمیدونم همین حدودای 40 50 برابره. همه کشورها هم اینجوریان. خب میشه حقوق نجومی ندارن. ما حقوق نجومی داریم، به واسطه عمل به اسلام اجازه نداریم چنین کاری رو انجام بدیم. ما هر زمین هستش که بزرگوارم شما نگاه بکنید خوبیای جمهوری اسلامی چجوری داره بر ضدش تفسیر میشه. یا اینی که به جایی که ما طلبکار باشیم اووریا طلبکار شدند. دهه آخر سفر سال گذشته منبرم تموم شد، از منبر آمدم پایین، دم در یه آدمی آمد به من گفت آقا فکر نکنید ماهایی که نشستیم پای منبر شما، شما رو قبول داریم این حرفاتون رو، ما به خاطر صله رحم آمدیم، مگر این حرفایی که شما میزنید هیچ کدومش درست نیست. گفتم کجاش درست نیست؟ گفت نگاه کنید 40 سال نذاشتید این کشور دست ما اصلاح طلبا باشه، یه بار بذارید و وقت ببینید ما چه کار میکنیم. همه شما بسیجی ها و اینا گرفتید. گفتم میشه بفرمایید میر حسین موسوی اصلاح طلب بود یا اصولگرا؟ گفت اصلاح طلب. کدام های رفسنجانی اصلاح طلب یا اصولگرا؟ گفت اصلاح طلب. کدام های خاتم اصلاح طلب بود یا اصولگرا؟ گفت اصلاح طلب. گفتم های روحانی تفکرش اصلاح طلبی یا اصولگرا؟ گفت اعتدالیه. کدام به اصلاح طلب شبیه تر یا اصولگرا؟ گفت اصلاح طلب. گفتم 40 سال گند زدی توی کشور، برید کنار بزنید خودمون یه کارش انجام بدیم. یعنی برعکس شده، به جای که ماها طلبکار باشیم، ما باید جواب بدیم. ببینید بزرگواران، این نکته دیگه است. اما نگاه امیدوارانه، عرض ما این بود، امید باید داشته باشیم به این کشور، امیدوار باشیم. ما 40 سال پیش هیچی نداشتیم، بیشترین هزینه ها رو دادیم. ما 8 سال دفاع مقدس بیش از 200,000 گلمون پرپر شد. ما 17,000 نفر شهید ترور داشتیم. ما در یک روز 15 تا وزیر و معاون وزیرمون ترور شد. در یک روز 15 تا نماینده مجلسمون ترور شد. ما رئیس جمهورمون ترور شد. ما نخست وزیرمون ترور شد. ما رئیس عالی قضاییمون ترور شد. ما این همه آدم ترور شدند. اما با این وجود کشور پیشرفت‌های عجیبی داشته. شما این کتاب صعود 40 ساله رو مطالعه بفرمایید. 1 سال 70 تا نخبه حوزه و دانشگاه پای این کتاب صعود 40 ساله بودند. خدا لطف کرد این کتاب چاپ شد. حالا 1 سال من محضر شما نبودم، داشتم اون کتاب رو می‌نوشتم. اون کتاب رو بخونید. 19,000 آمار بین المللی رو ما اونجا آوردیم که داره نشون میده جمهوری اسلامی چه پیشرفته عجیب غریبی داشته. اینا رو که نمیگن. موقعی که من این پژوهش رو به سردار جعفری توضیح دادم، ایشون یک جمله به من گفت، گفت دیگه لکنت زبون بچه حزب اللهی ها گرفته شد، دیگه راحت میشه از نظام دفاع کنی. های دانشمند دست گذاشت رو شونه من، گفت ستون فقراتم رو محکم کردی. آقای نقویان گفت من هماهنگ میکنم، اینا رو جلای روحانی هم بگید. فوق‌العاده بود. من گفتم من بیام جلای روحانی دیگه خوبیا رو نمیگم، تو بدیا رو میگم. همین جور دیگه، دونه دونه مسئولین رو از یک کنار داریم که تو 1 سال چی گفتن در رابطه با این پژوهش. ببینید بزرگواران، جمهوری اسلامی خیلی کار کرده، نمیگند اینا. خب وقت تمام شده، چند مورد مهم رو میخواستم عرض کنم، وقت نشد. حالا خلاصه‌اش رو اگر بخوام در عرض 3-4 دقیقه عرض بکنم، این هستش که بزرگواران، پیامبران به وعده خدا اعتقاد داشتند. در سخت‌ترین لحظات نوح در کشتی نجات پیدا کرد، ابراهیم در آتش نجات پیدا کرد، عیسی موقعی که میخواستن به صلیب بکشنش نجات پیدا کرد، اسماعیل از زیر تیغ بران نجات پیدا کرد، یوسف از ته چاه عزیز مصر شد، پیامبر اسلام از داخل غار با تار عنکبوت نجات پیدا کرد، خدای نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام خدای ما هم هست. امید داشته باشیم به وعده های خدا، خدایی که در صدر اسلام مسلمان ها رو پیروز کرد، در جنگ های مختلف 8 ساله دفاع مقدس پیروز شدیم، در جنگ 33 روزه پیروز شدیم، در جنگ 22 روزه پیروز شدیم. او خدا خدای ما هم هست. توی بحران ها، توی سختی ها خدا نجات میده. پرتکرارترین آیه‌ای که مقام معظم رهبری در 30 سال زعامتشون خوندن همین آیه، 67 بار حضرت آقا همین آیه رو خوندن، ولینصرن الله من ینصره، خدا کسی رو که او رو یاری کنه یاری میکنه. به وعده خدا اعتقاد داشته باشیم. امام و رهبری در دوران ما به وعده خدا اعتقاد داشتن. شما یک پیشبینی های امام و رهبری رو نگاه کنید، همش محقق شده، همش. این به واسطه ایمان به وعده خدا هست. پیشبینی امام در سال 42 که وقتی مسئول ساواک ازشون پرسید با کدوم لشکر میخوای با شاه بجنگی، گفت سپاه من و لشکر من در گهواره هاشونند. دیدیم پیشبینی محقق شد، پیشبینی که امام در رابطه با رژیم پهلوی کردند، فرمودند ملت عزیز و پیروی حق امام حسین علیه السلام با خون خود سلسله ابلیس پهلوی را در قبرستان تاریخ دفن می کند و پرچم اسلام را در پهنه کشور بلکه کشورها به احتضار در می آورد. دورانی که خود بزرگانش قبول نداشتن انقلاب می شه. آقای کوثری میگه خونه آیت الله فاضل لنکرانی مراسم داشتیم، یه شخصی آمد گفت آقای خمینی چی میگه؟ مستأجر رو نمیشه از خونه بیرون کرد. آقای خمینی میگه شاه رو از اینجا بیرون کنیم. ایشون میگه من رفتم به امام گفتم، امام سرشون پایین بود، سرشون رو بالا آوردن، فرمودن اینا چی دارن میگن؟ یعنی حجت ابن الحسن نعوذ بالله نستجیر بالله به من خلاف میگه، شاه باید بره. ببینید وعده چجوری محقق شد. پیشبینی در رابطه با عاقبت آیت الله منتظری، امام در آخرین نامه آخرین روزهای عمرشون با آیت الله منتظری نوشتن از اونجایی که ساده هستید و زود تحریک میشید در کارهای سیاسی دخالت نکنید. دیدیم سال 76 ایشون چجوری تحریک شد و چه حرفایی رو بر ضد رهبری زد. حضرت امام در آخرین خطای نامشون میمیسن اما بعد از من شما دست به قلم خواهید شد، یک چیزهایی رو خواهید نوشت که هم دنیای خودتون رو از بین خواهید برد، هم آخرت خودتون رو از بین میبرید. دیدیم که آیت الله منتظری این کار رو کرد، یک کتاب بر ضد فدک نوشت و فدک حضرت زهرا رو انکار کرد. دیدیم که کسی که 4 جلد کتاب در تایید ولایت فقیه نوشته بود در اواخر عمرش دست به قلم شد، کتاب در ضد ولایت فقیه نوشت. چقدر ایشون در تایید منافقین مطلب نوشت. دیدید پیشگوی امام محقق شد، اتفاق افتاد. پیشبینی در مورد رهبری مقام معظم رهبری که ایشون بعد از جریان بمبگذاری در مسجد ابوذر و مجروح شدن مقام معظم رهبری فرمودند خداوند ذخیره انقلاب را حفظ کرد. پیشبینی در رابطه با نابودی کمونیسم و سقوط شوروی، 2 سال قبل از سقوط شوروی امام در نامه‌ای به گورباچوف نوشتند از این پس صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیسم در موزه‌های به گوش میرسه و باید کمونیسم رو در موزه‌های تاریخ پیدا بکنیم. در اوج اقتدار شوروی امام این نامه رو نوشتند. 2 سال بعد شوروی فروپاشیش اتفاق افتاد. پیشبینی حمله عراق به کویت امام پیشبینی کردند، فرمودند یک روزی که جنگ ما تموم بشه همین عراق به کشورهای همسایه خودش هم رحم نمی‌کنه، به شما هم حمله خواهد کرد. پیشبینی عاقبت ذلتبار سران مزدور پهلوی و مزدور منطقه، امام فرمودند ابرقدرت‌ها آن لحظه که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمی‌ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی خواهند کرد و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد، آنان منافع خود را ملاک می‌دونند. همین اتفاق افتاد، آمریکا به تمام اونا حمله کرد. پیشبینی حرکت مصر و عاقبت حسنی مبارک، موقعی که حسنی مبارک آمد سر کار حضرت امام فرمودند این رئیس جمهور تحمیلی ثانی یعنی حسنی مبارک که خیال دارد در مصر مثل آن حکومت کند، یعنی مثل انور سادات، در بعض خودش را در اختیار آمریکا گذاشته است، قبل از این که به ریاست برسد اعلام همبستگی خودش را با اسرائیل و آمریکا کرده است، ندیده است که همانطور که سلف طالحش به واسطه خشم ملت به جهنم واصل شد همین عمل را با او نیز خواهند کرد، یعنی ملت مصر بر ضد قیام خواهد کرد. که این اتفاق افتاد. یا پیشبینی های مقام معظم رهبری، پیشبینی مرگ حافظ اسد و قدرت حزب الله. سید حسن نصرالله میگه حافظ اسد مریض بود، ما خیلی نگران بودیم که بعد از حافظ اسد چه اتفاقی میخواد بیفته، آخه او از ما حمایت میکرد. آمدیم پیش آقا گفتیم آقا دعا بکنید حافظ اسد حالش خوب بشه وگرنه کار به هم میریزه. فاصله بین ایران و حزب الله و سوریه بود دیگه، قرار بود سوریه کمک بکنه، سوریه پناه میداد. آقا فرمودن من که دعا میکنم، اما یقین داشته باشید بعد از حافظ اسد کسی میاد که قدرت شما رو بیشتر خواهد کرد. ایشون میگه ما باور نمی کردیم این اتفاق بیفته و این اتفاق افتاد. پیشبینی عقب نشینی اسرائیل و پیروزی مقاومت در سال 2000. آقا میگه یه بار ما رفت سید حسن نصرالله میگه ما رفتیم پیش آقا، آقا فرمودند خودتون رو برای یک جشن بزرگ آماده کنید. گفتیم آقا چه جشنی؟ فرمودند به زودی زود اسرائیل از لبنان بیرون میره. ما گفتیم آقا ما خودمون رو آماده کردیم 50 سال 100 سال اسرائیل میخواد لبنان رو مستعمره خودش بکنه. آقا فرمودن خودتون رو آماده بکنید. میگه چند ماه نگذشت رژیم مقاصب صهیونیستی لبنان رو ترک کرد. یا در اوج مذاکرات صلح خاورمیانه که حافظ اسد و همه دیگه با اسرائیل کنار آمده بودند، ایشون سید حسن نصرالله میگرفتیم پیش آقا گفتیم آقا کار تموم شد، داره یک بیانیه داده میشه که تو اون بیانیه یک بندشین بود دیگه، حزب الله لبنان از بین خواهد رفت. آقا این جمله رو فرمودند، فرمودند درست است که همه دنیا جمع شدند ولی من به شما میگویم صلح نخواهد شد و کنفرانس موفق نخواهد بود. میگه بعد از یک ماه انتفاضه مردم فلسطین اتفاق افتاد، کلا همه چیز به هم ریخت. پیشبینی در رابطه با افول آمریکا بعد از 11 سپتامبر، سید حسن نصرالله میگه بعد از 11 سپتامبر آمدیم پیش آقا گفتیم آقا آمریکا جنگ نظامیش با منطقه رو شروع کرده و قطعاً چندین قرن خواهد موند. آقا فرمودند آمریکا از این به بعد رو به افوله، او چند روز دیگه به عراق حمله میکنه، به افغانستان هم حمله میکنه، اما تو همون دوتا باتلاق گیر میکنه. مطمئن باشید بعد از اون خاورمیانه خاورمیانه اسلام خواهد بود. میگه همین اتفاق افتاد. پیشبینی فلاکتبار سران مزدور و پیشبینی وقوع انقلاب در مصر و تمام اینا رو من نوشتم. پیشبینی جنگ 33 روزه، سید حسن نصرالله میگه آقا یه روز به ما فرمودند، من احتمال این رو میدم، جملهش رو بخونم، آقا فرمودند به احتمال زیاد رژیم صهیونیستی در این تابستان یک عملیات برای اشغال نظامی قسمتهایی از لبنان و حذف اسم الله کلید میزند، شما آماده باشید. ما با خودمون گفتیم بابا ما تمام تحلیلگرا دارن میگن این جنگ صورت نمیگیره. آقا گفتن خودتون رو آماده کنید. میگه چند روز بعد یک نظامی رژیم قاسم صهیونیستی رو به اسارت گرفتیم، ولو داد که اسرائیل میخواد حمله کنه. برای همین موقعی که جنگ 33 روز اتفاق افتاد ما آماده بودیم. این پیشبینی های رهبری هستش. پیشبینی گسترش بیداری ملت ها حتی در قلب اروپا. آقا فرمودن من به شما عرض بکنم فقط این نیست که در کشورهای شمال آفریقا و منطقه غرب آسیا که امروز ما در آنجا قرار داریم حرکت بیداری به وجود آمده باشد، این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روز پیش خواهد آمد که همین ملت‌های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندان که آنها را یکسره تسلیم سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کرده‌اند قیام خواهند کرد. این بیداری حتمی است. حرکت ملت ایران امتداد عمقش اینهاست. حرکت عظیمی است. الان دارید می‌بینید کشورهای اروپایی از جمله فرانسه چه اتفاقی داره می‌افته. بس از این عجیبتره، تمام تحلیلگرای دنیا گفتن 15 سال تا 20 سال آینده دین غالب دنیا دین اسلام خواهد شد، به حدی که رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس مجبوراً مسلمان باید انتخاب بشن. اون روز رو ایشالله خواهیم دید. نشونهاش رو هم دارید میبینید. از سال 2014 تا الان بیشترین نام پسر در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله کشور انگلیس نام پیامبر مکرم اسلام یعنی نام محمده. اینا رو دیگه آماراش رو ما آوردیم در اونجا. ببینید بزرگواران اسلام دنیا رو فرا خواهد گرفت به زودی زود انشاءالله، به نزدیکی. این امید به وعده خدا است. به وعده خدا امید داشته باشیم. خدا ثابت کرده که وقتی وعده داد وعدش تخلف نمیشه. این رو خدا ثابت کرد. امید داشته باشیم. روز به روز وضعیت بهتر خواهد شد. سختی‌هایی داشتیم اما همونطور که در جنگ نظامی پیروز شدیم دیگه دشمن به مخیلش جنگ نظامی دیگه نمیاد، در جنگ امنیتی پیروز شدیم، در جنگ منطقه‌ای پیروز شدیم، مطمئن باشید در جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی هم پیروز میشیم. سختیاش هستش اما روزهای روشن نزدیک انشاءالله. انشاءالله که خداوند چشمان ناقابل و گناهکارمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، روحیه استقامت و دلاوری و شجاعت رو در بین ما و مردم ما گسترش بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین 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 والحمد لله رب